أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف.
سلام.
در جلسه گذشته که محضر عزیزان و سروران بودیم، مقدمه‌ای در باب نقش وحی و عقل در فهم معارف الهیه، در تبیین حقایق دین و پاسخگویی به شبهات و سوالات دینی مطرح شد. حاصل بحث این بود که ما در حوزه معارف دینی در سنت انبیای الهی، در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت، از دو منبع اساسی عقل و وحی به عنوان دو حجت و دو مبنای فهم حقایق استفاده میکنیم. از دیدگاه دین نه عقل به تنهایی و نه وحی به تنهایی میتواند ما رو به حقیقت برسونه. هر کدام جهاتی رو تأمین میکنه که نیازمندی ما نسبت به اونها ضروری است، اما در عین حال برای رسیدن به حقیقت هر دو بُعد رو باید در کنار یکدیگر داشت. عقل به عنوان یک حجت درونی، تکیه‌گاه اصلی انسان و یک حجت نهایی است در فهم حقایق، به طوری که اگر عقل نباشد منبعیت و حجیت وحی هم تمام نمی‌شود. عقل با حجیت خودش حقایقی رو تمام میکنه، زمینه رو آماده میکنه تا وحی، انبیای الهی، رسولان الهی حقایق رو عرضه کنند و ما رو در مسیر هدایت قرار بدند. نکته دومی که اشاره کردیم و این رو مستند کردیم به فرمایشات بزرگان، عرض کردیم از محدثان قم تا متکلمان بغداد و پیشتر اصحاب ائمه علیهم السلام، بر این باور بودند و این روش رو به عنوان روش اصلی تلقی کردند که عقل بدون وحی و وحی بدون عقل ما رو به سرانجام نمیرسونه. اینجا به تعبیری میتوان گفت ما با گروه‌های مختلفی روبرو هستیم. یک گروه میگن عقل و چندان در حوزه عقاید به کار نمیاد، دور میشه و مباحثی از این دست. یه عده‌ای میگن وحی، ما عقل رو میخوام. موقعی که وحی هست، انبیای الهی آمدن حقایق رو بیان میکنن، دیگه عقل اینجا چه کار هست؟ عقلمانی انسان هاییست که هنوز به وحی نرسیدن. ما که دستمون پره، ما که در مکتب انبیای الهی هستیم، چه نیازی هست که ما به عقل مراجعه کنیم که خود عقل ناقص ما رو به حقیقت نرسه؟ اینم گروه دوم، نسل‌گرایان، ظاهرگرایان. گروه سوم کسانی بودند که معتقد بودند نه، هم عقل هم وحی در حقایق به کار میان، اما هر کدامش مستقل. عقل در یک سری موضوعات حجت است، ما به عقل پناه میبریم، عقل راه رو به ما نشون میده، مثلا در مبادی عقلی، در اثبات واجب تعالی. وقتی که ما به پیامبر رسیدیم، دستمون به منابع دینی رسید، از اون پس وحی است که حجته. بگه اینجا چای به عقل داریم. وقتی قرار شد ما حقایقی را از کتاب و سنت بگیریم، وحی در اینجا نقشی نداره، امر در نقشی نداره. در این نقطه دوم عرضمون در جلسه گذشته این بود که بعدا به تفصیل همه اینا رو خواهیم گفت، مستند میخوام به خود روایات و آیات بحث کنیم، ولی به عنوان یک مبدع و مقدمه که از دیدگاه انبیای الهی با تصریحی که بزرگان ما گفتن اصحاب ائمه تأکید دارن، به عبارت از مرحوم صدوق و مرحوم شیخ مفید هم خوندیم و نشون دادیم که هیچ اختلافی در بین علمای امامیه نبوده است که مکتب اهل بیت جمع میان عقل و وحی، اونم به صورت توامان، نه جدای از هم دیگه، نه اینکه عقل حجت است ما نیاز به وحی نداریم، ما میریم سراغ اثبات واجب، صفات الهی، اراده و مشیت خدا رو تمام میکنیم با عقل. بعد وقتی رسیدیم به قرآن، از اون به بعد وحی است، دیگه عقل نمیخواد. جدا سازی عقل و وحی اونچنان که در بعضی از مذاهب اسلامی داشتیم، مثل معتزله، مثل ماتریدیه و اشاعره، این مقدار باز مورد قبول مکتب اهل بیت و تفکر امامیه نبوده است. از دیدگاه علمای امامیه که جز آموزه های اهل بیت و سنت انبیای خداست، این است که عقل و وحی از نقطه آغاز آغاز، ما شروع میکنیم اولین اصل اعتقادی رو میخوایم بفهمیم، هر دو حضور دارند، یکی بدون دیگری کافی نیست. جلوتر میریم، از مباحث کلی وارد تفاصیل میشیم، از بحث توحید وارد عدل بشیم، وارد وحشناسی بشیم، وارد امامت بشیم، معاد. در تمام این مباحث هم عقل هم وحی هر دو با هم باید حضور پیدا کنند و حکمشون ضروریه. این از اون نکته هایی گفتیم اختصاصات مکتب امامیه است که مرحوم شیخ مفید فرمودن اتفاقت الامامیه بر این نکته، و گفتیم این آموزه اهل بیت و در تمام مباحث علمی اعتقادی نه تنها اهل بیت این عمل کردند و توصیه کردند که بحثاش رو خواهیم دید، بلکه وقتی از سیره انبیا سخن گفتند، مواجه انبیا با مردم رو بر این اساس رقم زدند که در اثبات اصل توحید عقل محور و مدار هست، اما نبی الهی هم حضور دارد، عقل رو ارشاد میکنه. این همون تعبیریست که گفتیم امیر مومنان صلوات الله علیه فرمودند که به ارسل علیهم رسوله و باطر علیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته تا اونجا که لیثیروا لهم دفاعه نبهو. انبیاء میان تا دفینه ها، گنجینه های پنهان، خیلی زیباست، گنجینه های پنهان عقل رو برای انسان آشکار. انسان عقل داره اما پنهانه. این نیازمند اثاره است، باید شکوفا بشه. انبیا باید بیان تذکر بدند، تعلیم کنند، تزکیه کنند تا بشر عقلش از حجاب ها، از موانع، از کدورت ها پاک بشه. این عقل صافی انسان حقایق رو بفهمه. فطرت انسان سرشار از معرفته، ولی فطرت، آینه فطرت در مقابل حقیقت قرار بگیره میپذیره، اما کدورت های دنیا، گناه، آلودگی ها، شبهات نمیگذاره. کار انبیا چیه؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، اون چیزی که در میثاق فطرت انسان ها هست توسط انبیای الهی طلب ادا میشه. میگن پیمانی که در فطرت با خدا بستید رو باید بیاد ادا کنید در دنیا. چون بحثاش رو خواهیم کرد. این رو ما به عنوان یه مبنا گذاشتیم. چرا؟ برای که بگیم ما اگر میخواهیم معارف حقیقی الهی را بدانیم، به عقل و وحی به صورت توامان نیازمندیم. نه کسانی که شروع میکنن میگن بسم الله الرحمن الرحیم، عقل داریم خودمون میفهمیم، من چه کاری به قرآن دارم، چه کاری به اصول کافی توحید صدوق دارم، مگر بحثای عقلی نیاز به روایت داره؟ بعد اما یک کسی آمد مباحث توحیدی رو از کتاب و سنت گفت، بهش میگن اخباری، میگن آقا نفسگراست، این عقل نداره یا معقول نخونده. نه این درسته، نه از اون طرف کسی بگوید خب ما که قرآن و سنت داریم، بسم الله الرحمن الرحیم، از اول اصول کافی شروع میکنیم، یک به یک روایت میکنیم، ترجمه میکنیم، اشتهاد میکنیم، میفهمیم، دوام شد، ما کاری به عقل نداریم، ما به قرآن داریم. هر دوی این صورت که گاه در بین مذاهب اسلامی گاه در حوزه خودمون هم یه همچین نگاه هایی وجود داره، هر دو غلط. حضور توامان اندیشه ورزی عقلانی و فهم اجتهادی کتاب و سنت، اونم نه فهم عامیانه، هر کی روایتی از یه گوشه در بیاره یا من ببینید عقل یعنی این، اراده یعنی این، بدا یعنی این، مشیت یعنی این، میگیم چرا؟ میگن روایت فلان مثلا اصول کافی. میگیم چی شد؟ چون برای فرع فقهی همه روایات میبینید، سند رو بررسی میکنید، جمع دلالی میکنید، تعارضات و اینجا همینطور دیگه. یعنی همونطوری که عقل باید در فهم این حقایق حاضر باشد، حاضر باشد به صورت جدی، معارف وحیانی الهی هم باید حضور داشته باشه، چون نبی الهی امام معصوم قرار است این عقل رو، این فطرت رو بیدار کنند، یزکیهم اتفاق بیفته، اساره عقول اتفاق بیفته، بعد تعلیم کتاب و حکمت بشه. خب برای ادامه بحث، برای که این روشن بشه، من به ذهنم رسید ما اگر همین کتاب کافی شریف رو مبنا قرار بدیم، یه متن داشته باشیم که همین سروران هم مراجعه میکنن، میبینن، میتونن وارد مناقشه بشن. شروع این کتاب دارد، بزرگان انواع گفتگوها در زیر این روایات کردند. در ضمن این بحث ها ما اون روشی را که گفتیم، روش امامیه و روش اهل بیت هست، رو پیاده کنیم. یعنی در اینجا وحی رو حاضر کنیم، کتاباً و سنتاً، عقل رو هم حاضر کنیم در کنار کتاب و سنت، بررسی و تحلیل اجتهادی کنیم و مطلب رو از اینجا استخراج کنیم، اون چیزی که حجت الهی است در فهم عقاید برای ما. به نظرم رسید با توجه به سابقه عزیزان و سروران که این متون رو خوب دیدن، در همین جا هم مذاکره کردن، خب بخواهم سریع رد بشیم دیگه، یعنی با تذکر و تأکید بر بعضی از فرازهای مهم، برای هر مبحثی چند جلسه ای بگذاریم، یه مروری داشته باشیم، نظرات و انظار بزرگان رو در ذهن این روایات اشاره کنیم، بعد تو جمع‌بندی ببینیم جمع‌بندی این مبحث چیست و در نهایت اون معرفت الهی که اهل بیت و قرآن کریم ما رو رهنمون کردن چیه؟ در واقع اون چیزی که من الان میخوام خدمت عزیزان عرض کنم، پیاده سازی همون نکته کلی است که الان اشاره شد. میخوام بگیم همین مطلب در فرمایشات اهل بیت آمده و همین مطلب رو مرحوم کلینی در کتاب کافی به صورت روشن و روشمند پیاده کرده. این مرحوم کلینی اگر در ابتدای کتاب کافی میگه کتاب العقل و الجهل، عبارت رو اون جلسه خوندم، خود ایشون در پایان مقدمه کافی تصریح میکنن و اول ما ابدع بهی و افتتح بهی کتابی هازا کتاب العقل، اولین کتابی که من کتاب خودم رو که قبلش فرمودم من اینجا بخوام اون منظومه معارف الهی رو به تو کسی که سوال کردی عرضه کنم تا از همه این شبهات رها بشی. شاید اینجا هم عرض کردم از اون عبارتهایی که مرحوم کلینی نقل میکنن، مضمون نامه رو چون در جواب اون نامه اخیست که زارم پرد عالمی هم هست، گفته ما گرفتار شدیم، دوچار شبهاتیم، دوچار مشکلیم، نمیدونیم راه چیه. عبارت رو مرحوم کلینی از اون نامه او نقل میکنند، این عبارت رو نشان میده فضای نامه و مضامین نامه به تعبیر مرحوم علامه عسکری در مقدمه مراحات العبور اگه عزیزان دیده باشن، در اونجا یه مقدمه ایشون دارند مثل مراحات العبور علامه مجلسی شرح اصول کافیه، ایشون کار جالبی کردن، آمدن عبارت مرحوم کلیله در مقدمه با عبارت مرحوم مجلسی عبارت گفتن مثل گرفتاری ما در طول تاره یکیه، فرقی نمیکنه. یعنی همون مضمون کلام مرحوم کلینی رو مجلسی هم دارن در مقدمه، دیگران هم دارن. بعد ایشون فرمان مثل ما هم امروز به همین مشکل مواجهیم. خب این فرق از مرحوم کلینی خواسته، میگه حالا که طریق ها مختلفه، راه ها و روش ها متعدده، شبهات آمده، یه عده اینجوری میگن یه عده اونجوری میگن، شما یه راهی رو به ما نشون بدیم. مرحوم کلینی در پاسخ به این سوال و برای حل این معضله است که این کتاب رو نوشتم. میفرمان تو، یعنی جامعه شیعه، گفتم من کافی کاف نشیعت ما، توی شیعه اگر میخوای راه صحیح معرفت آموزی را دنبال بکنی راهش اینه. راهش چیه؟ ایشون میفرمان آغاز راه این است که من کتاب العقل و الجهل بیارم. اولین چیزی که با او کتابم رو آغاز میکنم کتاب عقل است و فضائل العلم و ارتفاع و درجت اهل. چرا؟ از کان العقل هو القطب الذي عليه المدار، چون عقل اون چیزی است که مدار هر معرفتی بر مرحوم کلینی داره میگه، کسی میگه چون عقل اون چیزی است که مدار هر معرفتی به اوست و بهی یحتج و له الثواب، اصلا به عقل است که احتجاج میشود. خط آخر وقتی انبیای الهی با مخالفان یا حتی مؤمنان مواجه میشن و میخوان حرف رو تمام کنن، ایشون از اون روایت دوام میکنن، باورشون اینه که مبنا عقل آخر، باید انبیا هم با عقل سخن میگن، با غیر عقلا حرفی ندارن. بین انبیا و مردم هم آخر حجت عقله و علیه و له الثواب و علیه العقاب. اصلا ثواب و عقاب، تکلیف، مسئولیت که اساس دینه، محورش عقل. بعد ایشون آغاز میکنن کتاب العقل و الجهل. عرض کردم روشمون این باشد که ما در دو سه جلسه هر مبحثی رو که آغاز میکنیم، الان بحث عقل، بعد علم و فضل علم، با اشاره به فرازهای مهم این کتاب و تأکید بر اون روایاتی که خب نمونه داره، مشابه داره، اما اون معارف کلیدی رو بیان کرده. عزیزان رو دعوت میکنیم که انشاءالله بر همین اساس باز متن رو دقیق‌تر عمیق‌تر مطالعه کنند. یه به تدریج میخوام یک نکات مهمی رو در این مباحث دنبال کنیم. حالا از اینجا که شروع کنیم به بحث توحید که میرسیم، اونجا به هر حال مباحث بلند معارف اهل بیت اونجاست، اینا مقدمه است، برای دامنه است برای رسیدن به اون اوج که حالا ببینیم در اونجا خداوند متعال توفیق بده با هم یک مذاکره داشته باشیم، حالی از این حقایق رو به بحث گفته بود بگذاریم. در کتاب العقل و الجرح همونطوری که عیزه و اساتید دیدند، ما با مضامین مختلفی مواجهیم. مجموعاً مرحوم کلینی در این کتاب 24 روایت رو آوردن، البته در بعضی از نسخه ها دو روایت افزوده داره که این هم حدیث پژوهان گفتن بعضی از نسخه ها دو روایت اضافه داره، بلا اصل نسخه همون 24 روایتی است که ایشون نقل کرده. در بین این روایات دو روایت که روایت بلنده و مهم هم هست، یکی کتاب روایت جنود عقل و جهل که خیلی به تفصیل بحث شده، عقل جنودی دارد، جهل جنودی دارد، باید واردش بشه این معناش چیه و چه معنایی میده و جایگاه این روایت، و یکی هم روایت هشام بن حکم، روایت امام موسی کاظم علیه السلام هست، کتاب هشام یا هشام یا هشام، معارفی رو در باب عقل بیان کردم. بقیهش جز همین روایات کوتاهی است که در مصادر روایی هم
داره.
اون دو روایت، روایت هشام روایت عرشبت که 11 روایت جنود عقل و جهل روایت 14 و 14، این دو روایت، روایت بلنده. بقیه روایات همین روایات قصار هست و حالا تا حدودی هم متوسط. یک دور من از آغاز بخوام به برخی روایات مهم به این معنا که سایر روایات همین مضامین رو مطرح میکنه، یا حداقل نکات روایات دیگر در این حد از اهمیت و اوج نیست، اینها رو یه مروری بکنیم، در نهایت ببینیم. حالا من در این جلسه دیگری نظرات شراح بزرگ رو هم عرض میکنم در اینجا، بعد میخوام یک جمع‌بندی داشته باشم. بحث عقل، این که این هم میگیم عقل اختلاف هست در تعریف عقل، اون چه هم به ارشاد اهل بیت میفهمیم، هم وقتی به خودمونم مراجعه میکنیم حقیقتا همو عقل است، یعنی عقل ما میگوید عقل همین است، به وجدان میابیم معنای عقل رو. این رو میخوام از مجرورنا ببینیم، کارکردهای عقل، جایگاه عقل، نسبت عقل با سایر منابع، این رو بخواهم در این ضمن روایات یه جستجوی داشته باشه. عرض کردم این بحث همونطور که مرحوم کلینی فرمان، این کتاب به کتاب علم دو پایه اصلی است برای بحث کتاب توحید، کتاب الحجه، که اونها برای این اساس در واقع تبیین شد. روایت اول از کتاب عقل و جهل، خب روایتی است که مرحوم کلینی در اینجا آوردند، قبل از مرحوم کلینی در مصادر موجود روایات شیعه بیش از همه در کتاب محاسن برقی آمده، کتاب نسخه محاسن از احمد ابن محمد ابن خالد برقی، از بزرگان از محدثان قم که جز مشایخ مرحوم کلینی هم هست، یکی از مشایخ کلینی احمد ابن محمد ابن خالد و پدر بزرگانشون که از اصحاب امام هادی علیه السلام و امام جواد بودن، محمد ابن خالد برقی. خب میدانیم نسخه از محاسن که در اختیار ماست نسخه کامل نیست، ولی بنابر شواهد کتاب های مانند رجال نجاشی یا فهرست شیخ، یعنی فهرست شیخ فهرست نجاشی، تقریبا اطمینان کامل پیدا میکنیم که این نسخه موجود بخشی از اون محاسن برقی بوده. کتاب قدیمی شاید بگیم اولین کتاب جامع روایی شیعه که به دست ما رسیده در این حد از انضباط، نظم و ابواب خیلی متنوع. نکته جالب اینه، اینو ما نقل کردم برای این که مرحوم برقی در این کتاب 3-4 روایت با این مضمون نقل میکنه، با وجودی که بنای کتاب محاسن بر تکرار هم خیلی نیست، ولی در باب این روایت گویا ایشون توجه داره که این مسئله مهم نیست. و شاید مرحوم کلینی اساساً کتاب عقل و جهل خودشو تا حدود زیادی از همون باب عقل و جهل کتاب محاسن گرفته، هم در حال ساختارش من اونجاست. این روایت اول روایت بسیار مهم است، گرچه حالا میگیم تفسیرهای مختلف شده، اما خواهیم گفت که در معارف الهیه این بحث جز بحث‌های اساسی است. اثبات و نفیش هم خیلی چیزها رو شخص میکنه. در دور بعد که من برمیگردم اقوال رو میخوام عرض کنم، اشاره میکنم که در اینجا هم یک اختلاف عظیمی بین بزرگان ما وجود داره. حالا اشاره شو میکنم، بعدن یه تفصیل بیشتری عرض میکنم. روایت از امام باقر علیه السلام هست، از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لما خلق الله العقل، وقتی خداوند عقل را خلق کرد، استنطقه، اون رو به نطق در آورد، ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر. عقل به زبان در آورد، یعنی گوش بهش داد، میتواند بفهمه و اطاعت کنه. بهش گفت بیا، آمد. گفت برو، رفت. یعنی اطاعت. یعنی عقل اون حقیقتیست که مطیع فرمان خداست، خطاب تکالیف الهی به اوست، فهم این تکلیف و اطاعت از این تکلیف هم کار عقل. ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، به جلال و عزت خودم قسم میخورم که خلقی دوست داشتنی تر از عقل نیافریدم، ولا اکملت که الا فی من احب، و اون رو کامل نکردم مگر در انسانی که او رو دوست میدارم. دوست داشتنی ترین خلقت و مخلوق خدا عقل است. خدا هم به کسی میدهد که او را دوست میدارد. زیر روایت گویا تعلیل مطلب به یک معنا، اما اینی ایاک آمر و ایاک انها، خطاب عقلت، ای عقل بدان اگر امر می کنم به تو امر می کنم، اگر نهی می کنم به تو نهی می کنم، ایاک او عاقب به ایاک اصیب، ثواب و عقابم به تو هست، از طریق تو هست. 4 فراز مهم این روایت داره که همه این فرازها نه تنها در بحث عقل مهمه، بلکه به تدریج خواهید دید در وجوه دیگر معارف الهی هم مهمه. به این دلیل اگر عزیزان نگاه کنن مرحوم علامه مجلسی زیر این مفصل بحث کنن، مرحوم مولوی سردار در شرح این فقره بحث، تقریبا هر کسی وارد شرح اصول کافی شده در زیر این روایت بحث کرده، احتمالات مختلف داده. خیلی مهم هم هست، جزء قوامز هم هست، دقائق هم هست، حلش هم خیلی سر حل میکنه. اگر حل بشه خیلی از سوالات و ابهامات بحث عقل و سایر وجوه بحث معارف را حل میکنه. خب فراز اول این است که خداوند متعال عقل را آفریده، یعنی ظاهرش این است که عقل یک حقیقت موجودی است مستقل از همه. در بعضی از روایات که مرحوم بغوی هم نقل میکنند این است که داریم حتی اول ما خلق الله العقل، این هم داریم، حال مرحوم کلینی هم در یه روایت دیگری در همینجا یه اشاره دارم که اول ما خلق الله العقل، خداوند اولین مخلوقش عقل. مرحوم کلینی تعبیرشون این است که اول خلق، روایت که نقل میکنن، اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش عقل، اولین مخلوق روحانی، روحانی در مقابل مادیست عنصریست، ان یمین العرش از جنبه راست عرش خودش خدا آفرید. حالی عرشیست خواهیم دید در کتاب توحید، مرحوم کلینی اصلا بابی دارن تحت عنوان باب عرش و کرسی، توضیح میدن منظور از عرش چیه. این هم مهم نیست، مهم در اینجا این است که عقل به عنوان یک مخلوق نورانی یا روحانی، خداوند او را مستقل به عنوان یک موجود خلق کرده. نکته دوم این است که اطاعت و فرمان روایی از خداوند و از هر حکم الهی توسط عقل صورت میگیره. نکته سوم پس امر و نهی به عقل است، عقل هم نسبت به امر و نهی همیشه پاسخ مثبت میده، از معصیت پرهیز میکنه، نسبت به اطاعت، نسبت به عوامل اطاعت میکنه. نکته سوم این است که ثواب و عقاب به عقل است، یعنی پاداش، حالا ما در روایات بعد ببینیم فقط پاداش و اخروی نیست، برکات عقل در دنیا همینطور، جلوتر میریم حتی خطاب خداوند محور و مدارش عقل، در اینجا داریم ثواب و عقاب به عقل. در روایات دیگر که الان نمیخونیم چون یه خود توضیح داره، همینجا خود عزیزان حتما دیدن رو میبینن، این است که حضرت میفرمان طرف میان میپرسن یعنی آقای خیلی اهل عبادته، چقدر عبادت میکنه شب و صبح، حضرت میفرمان عقلش چطوره، عقلش چطوره؟ میگه نه همچه خیلی اون عقل رو نداره، اصلا دفعه ثواب و عقاب اون عقله، این عبادت ظاهر مهم نیست، یعنی ارزش گذاری هم به عقل. نقطه سوم خواهیم دید، یه بعضی از روایات شو میگم، نظام ارزش گذاری خداوند در عالم بر اساس عقل و اطاعت از عقل اتفاق میفته. نکته چهارم روایت هم اینه، حضرت میفرمان محبوب ترین خلق خدا عقل است به مخلوقات محبوب هم خدا عقل میده، هر کی رو بیشتر دوست میداره بیشتر بشه. این مضمون این روایت. یه اشاره بکنم به یه اختلاف که عزیزان چون مراجعه میکنن و میبینند، حالا بعد شاید تو جمع‌بندی بیشتر بهش بپردازیم. خب اینجا که شده دو تا تفسیر در این باب مطرح شده، تفسیر معروف، یه عقل چیه؟ خداوند آمده یک حقیقت رو تو عالم به عنوان اولین مخلوق خلق کرده. سوال مثلا ما که الان میگیم عقل داریم، یه عقل ما رو خدا خلق کرد قبل از این؟ خدا آمده عقل رو در ما خلق کرده، یکی اول ما خلق هم نمیشه. یعنی عقل من هست بعد من هستم، بعد عقل من میام. این تعبیر خلق به چه معناست؟ مخلوق بودن عقل به چه معناست؟ حالا یک ادهی هم روی اولیتش بایستادن، چون در باب اولیت هم روایات ما هم روایات اهل سنت متعدد دیگه. مثلا ما داریم اول ما خلق الله الماء، در روایات اهل اول ما خلق الله الهوا. اهل سنت از دلیل مکرم اسلام نقل میکنن اول ما خلق الله القلم. چه نسبت داره اول ما خلق الله؟ خب در بعضی از روایات داریم اول ما خلق الله نور ولایت. این در یه روایاتی داریم که در آینده این شد بهش خواهی پرداخت. حالا تعبیر اونجا اول ما خلق الله نداره، اما مضمون اینه که خداوند تکلم کرد به کلمه ای فصارت نور. بعد در اونجا دارد که این نور، نور ولایت است، نور نبی مکرم است و از نور نبی مکرم اسلام نور امیرالمومنین آمده، از نور امیرالمومنین نور صدیقه طارق خلق شده. اینا مجموعه روایات این باب هست. به تعبیر معلقان این روایات هم خانواده است. اگه کسی باید حل کنه باید دار کنار هم دیگه بگذاره، در نهایت معنای مسئله رو بدونه. اون چه الان برای ما مهمه اینه که عقل که خواهیم گفت حجت نهایی است، همه چیز به اوست، محبوب ترین خلق است، چیه؟ در اینجا من دو قول رو نقل میکنم، حالا سروران رستن مطالعه کنم. مرحوم ملا صدرا صدر مطالعه در شرح اصول کافی اینجا که رسیدن معانی مختلف عقل رو گفتن. گفتن عقل در روایات ما یا در اصطلاح 4 یا 5 معنا میده در کل روایات یا کل اصطلاحات. در خصوص این فرمودن این عقل، حداقل تمایلش رو این است که میگم این عقل همون صادر اول از دیدگاه فلاسفه، از قبل از فلاسفه یونان و فلاسفه اسکندرانی، اینا معتقد بودن در نظام عالم واجب تعالی در سلسله عالم است، بعد عالم عقول، بعد میاد توی عالم دنیا. تو عالم عقول اولین چیزی که خلق میشود عقل اوله. بعد میگفتن 10 تا عقل داریم دیگه، عقل اول، عقل دوم خلق میکنه، عقل دوم، عقل سوم. ایشون فرمودند یا کسانی مانند صدرا که به مسلک فلسفی نزدیکترن و دفاع میکنن گفتن این همون عقل اول فلاسفه هست، به واقع هم بر تعییدش آمده. مرحوم مجلسی در نقطه مقابل، خب میدانیم از در فلاسفه عقل، اون عقل اول یا 10 عقل مجردن دیگه، مجرد تامند، هیچ چونه ویژگی عالم مادیت در اونجا نیست. مرحوم مجلسی معتقدن که ما مجرد تام نداریم، مجرد تام باید خداوند متعال. این عقل تعبیر روحانی، تعبیر نورانی آمده نشان میدهد که حقیقتی غیر از عالم ماده است. این قبول داریم قطعا اون عقل مثل عالم ماده نیست، اما مجرد تام فلسفی هم نیست. اون رو قبول نداریم. بله یه حقیقتی است که نوریه، ویژگیش کاملا متفاوته و این ویژگی های در روایات آمده درسته. بعد ایشون بحث کرد کیه، چیه، یعنی چی ما که بگیم عقل یک نور مجرده. آخرش ایشون این روایت رو کنار روایات مربوط به خلقت انوار گذاشتن، نور پیامبر اکرم و اهل بیت، گفتن اون چیزی که در نظر من ترجیح داده اینه که این نور عقل همون نور ولایت، نور نبی اکرم، اون چه من میتوانم بپذیرم به عنوان یک حقیقت نوری در عالم همون نور نبی مکرم اسلامه. پس این نور عقل با نور ولایت یک. البته به صورت قطعی هم نمیفرمان، احتیاطات خودشون هم
این
مطمئنش الان مجلسی در ملات و رغول و همینطور در بیان بهار و انوار در هر دو جا دارن. حالا اینکه این قصه چیست ما فعلا از هم حالا نقطه اتفاق هر دو بزرگوار و دیگرانی که آمدن، تقریبا این بزرگان ما که حدیث فهمن هیچ کس این رو انکار نکرده که روایات این با ناظر به یک حقیقت مستقلی است که ظاهرش این عقل ما نیست، عقل انسان ها نیست. مسئله دومی که در اینجا اختلاف کردن اینه، خیلی خوب، ما یه حقیقتی به نام نور عقل داریم، خودمونم عقل داریم، اینا که ممکن نیستیم، اصلا همه این کتابی روایات در این آمده بگی یه عقلی خلق شده، آقای عاقل تو یه صاحب عقل، یه حجت الهی داری. خب اگر عقل یک امر مستقلی است از ما، هیچ ربطی به من داره که حجت بر من باشه. مرحوم صدرا اینجا رسیدن فرمودن که نه، او عقلی هیچ ارتباط به عقل ما نداره، اینا مشترک لفظی، یعنی بین عقلی که خلق شده است در عالم نوری و ذات محبوب خداست، امر و نهی داره به او میشود، ثواب و عقاب به اوست، با یه عقلی که در ما هست باش میفهمیم، تشخیص میدیم، ایشون میگه مشترک لفظی است، هیچ ارتباط به عقل نداره، او عقل اول است در اون عالم بالا، منم یه عقلی دارم، عقل منم نفس منه، ربطی به اون نداره. مرحوم مجلسی هم وارد حل مسئله نشدند. شاید یه جهتی که براشون خیلی غامض بوده این بوده که اگر اون عقله نور پیامبر اکرمه، قطعا در ما که نور پیامبر اکرم که نیست، نور پیامبر اکرم نور ولایت چه ارتباطی به من داره؟ ظاهرا مثلا برایشون غامض بوده و مسئله رو بیش از این جلو نیاوردن. پس ما یه سوال اینجا طلبکاریم، اون این است، مخلوق الهی به نام عقل با عقل در ما به عنوان حجت الهی که همه چیز هم قرار است آخر به او تمامش کنیم چه نسبتی داره؟ این دو شرط پاسخ نگفتم، شروع دیگر رو هم ملاحظه بفرمایید. حالا من اشاره میکنم بعضی از راه‌حل‌هایی که در زمینه شده. این یک نکته که به نظر میسه مهمه، یه مقدار من روش ایستادم که مسئله جا بیفته. از این که بگذریم، روایت بعدی که میخوام بهش اشاره کنم روایاتی است، چند تا روایت در اینجا، روایاتی که اهمیت عقل رو نشون میده. روایت دوم این باب برده فرمایی چقدر به نماز داریم؟ ان شاء الله جلسه آینده دیگه. بله بله. روایات دیگر
بیان داشته باشه، دلم داشته باشه.
بله
بله.
روایات بعدی این باب، روایت دوم و روایت سوم و روایت چهارم و تا حدودی روایت پنجم و ششم، اهمیت و جایگاه عقل رو نشون میده. و اینم جالبه که مرحوم کلینی یه روایت نقل میکنن در مورد خلقت عقل، بقیهش چهار پنج روایت رو میبرن سراغ این که این عقل چیه. روایت دوم میگه در واقع از امیر مومنان صلوات الله علیه هست که جبرائیل بر آدم نازل شد، گفت ای آدم من تو رو بین سه چیز مأمورم که مخیر کنم، یکیش رو بگی دوتش رها کن. او سه چیز عقل است و حیا و دین. آدم گفت من عقل رو انتخاب میکنم. جبرائیل گفت که بله خوب انتخاب کرد، چون حیا و دین مقارن با عقلم اینا جای دیگه نمیرن. یکی رو انتخاب کردی که بقیه هم باشست. حالا نکته داره در این روایت. روایت سوم که روایت بسیار مهمی است، غالبا هم مورد سوال هست، از امام صادق علیه السلام. راوی میپرسد مل عقل، عقل چیست؟ حضرت میفرمان ما او به دبه رحمان و تو سر به جنان. عقل اون چیزی است که سعادت انسان، رسیدن به اون نتیجه و فلسفه آفرینش به اونه، یعنی مقدماتش دیگه. همه چیزی که در نهایت ما را به عبودیت میرساند و بهشت رو به عنوان سرنوشت و عاقبت خوش انسان قرار میدهد به عقل است. راوی تعجب میکنه، میگه عقلی که ما میفهمیم گاهی اوقات توی اون طرفی ها بیشتره. فلذی کان فی معاویه سوال میکنه، پس اون که تو معاویه زیرکی و هوش همه رو با هم میپیچونه او چیه؟ حضرت فرمودن تلکن نکرا تلکن شیطان و هی شبیهتون بالعقل و لیسه بالعقل. پس این هوشمندی، زیرکی، قدرت برنامه ریزی این عقل نیست، این شبیه عقله. حالا یه سوال، آیا این بیرون عقله؟ در جنود عقل و جهل خواهیم رسید که اتفاقا ای اگر اسمش زکا هست، اسمش فتنه یا فتنه است، هوشمندی فرمودن از جنود عقله. یکی از جنود عقل همین باهوشی زیرکیه، المؤمن کیسون فتح. این چجوری قابل جمعه با هم دیگه؟ روایت چهارم این رو دو روایت سریع بخونم. صدیق و کلم به این عقلو و عدب و جهلو، اصلا دوست هر انسانی عقلشه و جهل دشمن انسانه. روایت پنجم تعبیر زیباییست، یه قلت لعب الحسن علیه السلام که ظاهرش امام موسای کاظم یا تو حسن ابن جهل هست، ان عندنا قوما لهم محبه وليست لهم تلك العزيمه يقولون بهذا القول. ما یه عده داریم از رفقای خودمون یقولون بهذا القول، یعنی قائل به ولایت، اهل ولایت تشیع. اینها اهل محبت هستن، شما رو خیلی دوست میدارن، اما ليست لهم تلك العزيمه، این عزیمت و استواری، حالا این خودش محل بحث شراح شده، حالا خواهیم گفت، این حالت رو ندارم. حضرت فرمودند لیس اولائک ممن عاتب الله، اینا اهل محبت هستن، همچنان اون عزم و اراده عمل به دستورات شما و در خط شما بودن و تعبد و تسلیم و جهاد و اینها رو ندارن. حضرت فرمودن اینا کسانی نیستن که خداوند اونها رو عتاب کرده باشه. چرا؟ چون خداوند فرموده فقطب روی اول الابصار، گفته به میزان عقل هست که ما یقه آدم ها رو میدیمیم. اینا مشکلشون تو عقل، به میزان عقلشون اینا خیلی مهم نیست، هم که محبت دارن چون عقلشون. و روایت آخر بخونم از امام صادق علیه السلام، فرمودن من کان عاقلن کان لهو دین و من کان لهو دین دخل الجنه. عاقل است، اگر کسی عقل داشته باشه به دین میرسه، انسانی که عقل نداشته باشه به دین نمیرسه و از طریق دین است که سعادت حاصل میشه. حالا انشاءالله اگر سروران محترم بقیه روایات باب را هم خودشون مطالعه کنن، میخوام با یک مروری بعد برگردیم یک سری از این نکات مهم روایت رو جمع بندی کنیم در نهایت ببینیم فرما شهره در اینجا
چی؟ احسان افتایی.